أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات سگانه‌ای که درباره عقد قولی بود به پایان رسید. شرایط مادی صیغه، شرایط سوری صیغه و شرایط تلفیق بین ایجاب و قبول. در پایان این بخش مرحوم شیخ فرمود به این که چون خرید و فروش و عقود دیگر به دو نفر قائم است، این دو نفر یا هر دو مشتهدن یا هر دو مقلدن یا به عکس که چهار صورت دارد، این دو نفر موجب و قابل با یه و مشتری یا در این شرایط اتفاق دارن یا اختلاف، اونجا که اتفاق داشته باشن که محل بحث نیست، اونجا که اختلاف داشته باشن یا مورد اختلاف را عمل میکنن یا نه. اگر اختلاف داشته باشن ولی به مورد اختلاف عمل نکنن، باز اون هم بیان الرشد است، بحث نیست. مثلا کسی صیغه فارسی را کافی میدونه ولی عربی میخونه، دیگری فارسی را کافی نمیدونه، اینا فقط اختلاف علمی دارن نه اختلاف عملی، بازم اینجا بحث نیست که گذشت. اگر اینا اختلاف داشته باشن در فتوا و اون مورد اختلاف را عمل بکنن، چنین عقدی که ملفق است از ایجاب و قبولی که به نظر یکی صحیح است به نظر دیگری باطل، اینا این عقد صحیح است یا نه. مرحوم شیخ بعد طرح این مسئله سوچ را و سه قول را بازگو کردن، قول به صحت مطلقا، قول به بطلا مطلقا، قول به تفصیل، به این که اگر طرفین بالاتفاق این عقد را باطل بدانن چه این عقد صحیح نیست، اگر احد و ما باطل بدونه دور دیگری این عقد صحیح است. مثلا کسی تقدیم قبول بر ایجاب را جایز نمیدونه ولی عقد فارسی را جایز میدونه، اون دیگری عقد فارسی را جایز نمیدونه، تقدیم قبول بر ایجاب را جایز میدونه، در این عقد واحد هر دو به عمل آمده، یعنی هم این عقد فارسی خونده شد هم قبول بر ایجاب مقدم شد، این عقد طبق نظر کسی که فارسی را کافی نمیدونه باطل است، گرچه طرف مقابل را صحیح میدونه، و همین عقد طبق نظر کسی که تقدیم قبول بر ایجاب را صحیح نمیدونه باطل است، گرچه طرف مقابل باطل میدونه صحیح میدونه. این سه وجه بود که مرحوم شیخ فرمود ارده شم وجه سوم است. تفصیل های متعدد دیگری هم هست که با توجه به مبانی بحث اونا روشن میشه. یه تفصیل بین این که طرفین مجتهد باشن یا مقلد باشن یا احدها مجتهد باشه دیگری مقلد فرق دارد، این یک. فتوای اینها و حکم اینها به وسیله اماره ثابت میشه یا وسیله اصل فرق دارد. فتوای اینها وسیله اماره ثابت میشه یا وسیله اصل فرق دارد. دیگری که حرف این اولی رو تخته میکند اون دلیل ظنی داشته باشد مثل این یا دلیل قطعی دارد. مثلا اون که عقد فارسی را کافی میدوند یه اماره ظنی قائم شده است، ایشون به استناد اون اماره ظنی فتوا به صحت عقد فارسی میدهد، دیگری طبق دلیل قطعی عقد فارسی را باطل میدوند. بین اون جایی که دیگری مثل اولی با دلیل ظنی باطل میدوند و اون جایی که دیگری با دلیل قطعی باطل میدوند فرق است یا نه؟ پس فرق بین قطع و ظن از یک سو، اماره و اصل از سوی دیگر، اشتها و تقلید از سوی سوم و تفاصیل دیگر. اگر خطوط کلی این مسئله و ما روشن بشه اون وجود تفصیلی هم مشخص میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که این مبنیست بر اون مبنایی که در اصول گذشت که آیا آراء مجتهدان، رأی مجتهد به منزله حکم اضطراری واقعی است یا نه عذر است. حکم اضطراری واقعی نظیر تیمم، این گفته صاحب شریعت است، همونطور که وضو حکم واقعی است، تیمم حکم واقعی است، همونطور که صلات ایستاده حکم واقعی است، صلات نشسته حکم واقعی است، حکم الله الواقعی ثانوی است و استراری. یا نه عذر است، حکم نیست، عذر است. حالا یه کسی مبتلا به خون قروح و جروح بود، با همون وضع نماز میخواند. این نظیر تیمم نیست که اتراو احد و تورین، یا آیه که بگوید اگر فلم تجدو ما انفتی اما موسیدن طیب، این چه نیست. این در اثر زخم شدن دست یا پا چاره ندارد، چاره مقدس فرمود ما عفو کردیم، این عفو است. فرمود با همون لباس آلوده، با همون بدن آلوده نماز بخونی کافی است، این عفو است در حال استرار، نه حکم الله الواقعی ثانوی باشه در حال استرار. یه وقت کسی مضطر است، آب ندارد، حکم الله الواقعیش تیمم است. همون فلم تجدو ما انفتیمم، این آیه اترابو عهد و تهورین، اون روایه، اینا حکم واقعی رو بیان میکنن در ظرف استرار. اما اگر چون چه لسان حدیث لسان عفو باشد، مثل خون و قروح و جروح، این حکم الله واقعی نیست. این الانم نجس است، خود این شخصم دستش به اون جای زخم برسد، بخواهد به بخشای دیگر بدن برسونه، اونم نجس است. دیگری که میاد این زخم رو پانسمان میکنه، دست او آلوده میشه. همه احکام نجاست بار است، چیزی به عنوان حکم واقعی برداشته نشده، اما عفو شده. این عفو یا در حال استرار است یا در حال سهو و نسیان است. لذا شعر مقدس فرق میذاره، اگر حالت نسیان باشه مثلا عفو نیست، حالت جهل باشه عفو است. اگه کسی نمیدونست لباسش آلوده است یا بدنش در این مسیر پاش آلوده شد یا لباسش آلوده شد، با همون لباس نماز خوند، بعدن فهمید، این صحیح است. اما اگه کسی میدونست در این مسیر لباسش آلوده شد، به این فکرم بود که این موقع نماز عوض میکند، ولی یادش رفته عوض میکند، اون نماز باید اعاده کنه. که بین سهو و نسیان گفتن فرق است، در حال نسیان اعاده دارد، در حال جهل اعاده ندارد. بین سهم و جهر فرق است. اینا حکم واقعی نیست، اینا عفو است. آیا آراء مجتهدان از سنخ حکم واقعی استراری است یا عذر است؟ اگر ما گفتیم حکم واقعی است، خب مجتهدی که ایجاب را قبول را مقدم بر ایجاب میدون، تقدیم قبول بر ایجاب را جایز میدوند، عقد فارسی را جایز میدوند، این حکم واقعی است، مثل متیمم است و واقعا دارای طهارت است. این طور نیست که فاقد طهور باشد، نه واقعا طهارت دارد. اما اگه گفتیم نه عذر است، حکم نظیر اشاره اخرس نیست، نظیر صلات متیمم نیست، اشاره اخرس حکم الله الواقعی است، یعنی در درجه اول باید ایجاب قبول به صورت لفظ باشد. حالا اگه کسی مستر بود، توانایی تلفظ نداشت، همون اشارش منزل لفظ است. اشاره اخرس منزل تیمم است، حکم الله الواقعی استراری است. لذا جمعی آثار برش بار است، من صلاتی متیمه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم نائین رضوان الله علیه بحث محسوسی داشتن که روز چهارشنبه گذشت. مرحوم اصفهان کاظم یه فرمایشی دارن نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. فرمان به این که اون چرا که در اصول عنوان شده است این نیست که شما اینجا میفرمایید. در اصول عنوان نشد که آیا آراء مجتهدان، فتاوای مجتهدان، اندیشای اونها حکم الله الواقعی استراریست یا عذر است. اون چی که اونجا عنوان شده است این است که آیا اینا احکام شرعی است یا عذر است، آیا اینا فقط حجت شرعی است یا عذر است. بین حکم شرعی بودن، حجت شرعی بودن، با حکم الله الواقعی استرار بودن خیلی فرق است. بیان فرق این است که حکم الله الواقعی چه اولی باشه چه ثانوی، خودش مصلحت دارد. یعنی وضو داره مصلحت است، تیمم داره مصلحت است، ثواب خاص خودش دارد. اما رأی مجتهد تابع واقع است، اگه مطابق با واقع بود مصلحت دارد، اگه مطابق با واقع نبود مصلحت واقع ندارد. البته مصلحت سلوکی دارد به ثواب اجتهاد را به امیدن تا اون اندازه که این استفراغ وست بکند، استفاده از ثواب واقع را هرگز بهش نمیدن. این حکم واقعی نیست، این به معرفت شناسی برمیگرده، مسئله تصفیه و تخته. نقد مرحوم سید این است که از در معرفت شناسی ما که غالب تصفیه نیستیم، که هرچه مجتهد فهمید حکم لال واقعی باشد، که ما اهل تخته ایم، یعنی میگوییم واقع دارای احکام خاص خودشه، گاهی مجتهد بهش میرسد گاهی نمیرسد، اگر رسید له اجران، نرسید له اجران واحد. این چنین نیست که حکم مجتهد و رأی مجتهد منظره اشاره اخرس یا تیمم متیمم باشد. تیمم واقعا مصلحت دارد، مثل وضو. اشاره اخرس واقعا مصلحت دارد، نظیر ایجاب و قبول قولی انسان ناطق. اما فتوای مجتهد که دارد از واقع خبر میدهد تا به واقع است، این اماره است، خودش که مصلحت ندارد، به استثنای مصلحت سلوکی که ثواب خود اجتهاد را به همراه دارد. پس این تابع واقع است. اگه مطابق با واقع بود، اون واقع حکم واقعی است، حالا یا اولی یا ثانوی. اگه مخالف واقع واقع بود، هیچ واقعیتی ندارد، نه اولی نه ثانوی. پس اونی که تو اصول گفتن، نگفتن بین که آیا آرای مجتهد به منزله حکم واقعی استرالی است یا عذر است، گفتن آیا صرف حجیت است یا عذر. الان کسی که مبتلا به قروح و جروح است، این حجت ندارد که مثلا این حجت الله باشه، این عفو است، میگن چون نمیدانی ازت گذشتن. اگه کسی جاهل بود به اینکه بدن یا لباسش آلوده است با اون وضع نماز خون، این حجت شرعی ندارد بر جواز صلات، این طاهر است، این عفو است، شارع از او گذشت. آراء مجتهدان از سنخ عفو نیست که هیچ ثوابی نداشته باشد، نظیر لباس نماز در صبح وقت نجس. ثواب هم برش هست چون اجتهاد کرده، تلاش و کوشش کرده، لکن واقع را به همراه ندارد. پس این طرح به این مبنا روانیست، برای اینکه در اصول این چه این نگفتند. باید ببینیم در اصول چی رو طرح کردن و از همونجا منتقل بشیم به فقه. در اصول گفتن به که آراء مجتهدان آیا صرف حجت شرعیست یا عذر است. البته حجت شرعیست، عوض نظیر عفو امثال زالش نیست، اما این حجت شرعی بودنش محدود است. کجا حجت شرعی است، کجا حجت شرعی نیست، ما باید این رو تحلیل بکنیم. پس عذر نیست، چون که خود مرحوم شیخ هم به سایر محققین اصول هم نمیپذیرند، اما حکم واقعی هم نیست، حکم واقعی استراری هم نیست، این دو، بلکه حجت شرعی است و از این لحاظ میگن حکم شرعی است. لکن همه جا یکسان نیست. اگر یک مجتهد، چون واقع نه مطلقا گنگ است نه نسبی است، نه اون طوری که به برخی از مسببه اسناد دادن که از هیچ واقعیتی نیست، حکم الله تابع رأی مجتهد است، و نه اینکه حکم الله نسبی است، واقع نسبی است، نسبی گرایی واقعی، نه نسبی گرایی معرفتی، انسان فلون شخص این بخش از واقع رو میفهمید، فلون بخش شخص اون بخش از واقع رو فهمید، که نسبیت تو معرفت است، نه تو معروف و نه تو واقع مطلق، اونا نیست. واقع مطلق که واقع مطلق است، نسبیت پذیر نیست. واقعیت هم که حقیقت عینی و تکوینی است، نسبی نیست. معرفت البته نسبی است. خب می‌فهمید در این فضا ما باید بین این فروع فرق بگذاریم. یه وقت است که یک مجتهد کار خودش انجام میده، و بعد برای او تبدل رأی پیدا می شود. آیا در اینجا لازم است کارهای قبلیش رو اعاده یا قضا کند یا نه لازم نیست؟ می فرمان به این که اگر رأی قبلیشون به استناد اماره بود و رأی بعدیشون هم به استناد اماره دیگر، این دوتا اماره نسبت به حجیت مطلق اماره علافزان واحدن یک، زن حاصل از اون اماره با زن حاصل از این اماره هر دو زنند و مساویند و دلیل حجیت زن خاص هر دو را علافزان واحد شامل می شود، سه وجهی ندارد که این تبدل رأی مجتهد بیاید نمازهای قبلی خودش رو قضا به جا بیاورد یا فتوا بدهد که مقلدین او برگردن اعاده کنند. یه وقت نظر مجتهد این بود که در تسبیحات اربع سه تا لازم است، بعد رسید به این که یکی کافی است، بعد به این نتیجه رسید که نه، سه تا تسبیحات اربع لازم است. خب اولی زن بود، دومی هم زن بود، اینا هر دو متساوی الاقدامند، دلیل ندارد که یکی مقدم بر دیگری باشد، هر دو علافزان واحد تحت حجیت دلیل زنن، اعاده و امثال ذلک نه قضا دارد نه اعاده. اینجوره. در همین فضا اگر عهد المجتهدین نسبت به دیگری همین نظر را داشت در ایجاب و قبول یا مانند آن، یکی طبق دلیل زنی قائل بود به اینکه عقد فارسی کافی است، یکی طبق دلیل زنی به اینجا رسید که عقد فارسی کافی نیست، یکی طبق دلیل زنی به این نتیجه رسید که تقدیم قبول و ایجاب جایز است، یکی به این نتیجه رسید که جایز نیست. خب هر کدام از اینها نسبت به فعل خودشون حجت دارن، هر دو از اماره استفاده کردن، هر دو مزنه دارن و این دوتا مزنه هم متساوی الاقدام در اندراج تحت دلیل حجیت زن خاص، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست. پس چه در ترتیب اثر صحت بر کار مجتهد دیگری، چه در تبدل رأی، در هیچ کدام از این موارد یکی از دو مزنه بر دیگری مقدم نیست. اما اگر یکیسی از اینها مزنه داشت دیگری قطع داشت، یا خود مجتهد قبلا مزنه داشت الان قطع به خلاف پیدا کرد، اینجا بله اعاده لازم است، قضا لازم است و ترتیب اثر هم جایز نیست. یعنی اگر کسی طبق دلیل زنی به این نتیجه رسید که عقد فارسی کافی است، دیگری دلیل قطعی دارد که عقد فارسی کافی نیست، خب این نمیتواند ترتیب آثار صحت بده. چه این که اگر خود مجتهد هم قبلن طبق مزنه به این نتیجه رسیده بود که یک تسبیح کافی است، تسبیحات اربع در رکعتین اخیرتین، بعدن قطع پیدا کرد به بطلان این و لزوم سه تسبیح، این باید اعاده کنه نه یا قضا به جا بره اگه وقت خارج شد بماند، چه در افعال خودش چه در نسبت به افعال دیگری، اگر این رأیش قطعی است در برابر رأی زنی دیگر نمیتواند ترتیب آثار صحت. بله نه در عرض هم حجت ندارن، در طول هم حجت دارن دیگر. بله رأی مبدل خودش، یعنی رأی اخیر برای حجت است، رأی قبلی دیگه حجت نیست. نه دومی اگر قطع پیدا کرد، همین مجتهد در مرتبه دوم قطع پیدا کرد که سه تسبیح لازم است، قبلن مزنش این بود طبق اماره که یک تسبیح، یعنی تسبیحات اربع کافیست. الان قطع پیدا کرد که یک تسبیح کافی نیست. اینجا میگن اعاده و قضا باید باشه، فرموش برام سید. اینجا میگن اعاده و قضا هست. اما اگر در بار دوم قطع پیدا نکرد، مزنه پیدا کرد که سه بار باید تسبیحات اربع گفته بشه، اعمال قبلی او و مقلدان او صحیح است. این مال عمل خودش. در باره ترتیب اثر صحت نسبت به عمل دیگری، اگر دیگری میگوید عقد فارسی کافی است بالاماره، خودشم بالامارت زنیه میگوید عقد فارسی کافی نیست، این میتواند ترتیب آثار صحت بدهد. ولی اگر دیگری بالامارت زنیه به این نتیجه رسید عقد فارسی کافی است، او به دلیل القطعی به این نتیجه رسید که عقد فارسی کافی نیست، نمیتواند ترتیب آثار صحت بدهد و ایجاب فارسی او را بگوید قبل تو. این تحلیل برهم سید. سیدال استاد رضوان الله علیه این پروان به این که اولا این که شما مرحوم شیخ نقد کردید، گفتید که اونی که در اصول گفته شد که آیا آرای مجتهدان حکم الله الواقعی الاستراریست یا عذری، ظاهرا مراد مرحوم شیخ همین است که شما میگید. او یقینا متوجه است که رأی مجتهد و فتوای مجتهد مثل وضو یا مثل تیمم حکم واقعی نیست، لذا خودشم قبول دارن که این در اصابه دو عجل، این در خطای عجل واحد، همیشه خطا بردار است دیگر، و یعنی حکم واقعی که خطا ندارد که همیشه ثواب دیگه. وضو حکم الله الواقعی است مطلقا، و تیمم حکم الله الواقعی الاستراری است مطلقا. اما فتوای مجتهد و رأی مجتهد اگر مطابق با واقع باشد، هم واقع را نشون میدهد، معروفش حکم واقعی است نه معرفتش، و اگر مطابق با واقع نباشد هیچی، فقط مصلحت سلوکی دارد و ثواب اجتهاد دارد. ظاهرا مراد مرحوم شیخ همین است. البته یک دفاع دوستانه است، نه دفاع عالمانه. این وقت انسان میگوید که سوابق مرحوم شیخ را میبینه، کتاباش میبینه، بله، اما وقتی عبارت میبینه، حرف میبینه، آدم با درست بنویسه دیگه. نباید تو مسائل علمی هم که جای تعارف نیست، دفاع دوستانه جا ندارد که. مرحوم شیخ فرمود که این به منزله حکم الله الواقعی است که اشارت الاخرس به صلات متیمم. مرحوم سید فرمود اونجور تو اصول نگفتن، خود شما هم نگفتید، اینجا نباید اینجور بنویسید. حالا شما دارید دوستانه دفاع میکنید که لابد مرحوم شیخ این بود، این روانیست تو بسال علمی. این مال این. اما حالا این فرمایش بعدی سیدان است در مت تام، اون فرمایش اینه که میفرماد شما مرحوم اسلام کاظم آمدید فرق گذاشتید بین اماره زنی و دلیل قطعی. گفتید اگر اما شخص مجتهد در بار اول طبق اماره زنی حجتی پیدا کرد به این که فرمایشی حکمش این است، عقد فارسی کافی است، بعد تبدره پیدا شد، لازم نیست اعاده کند اون معاملات و عقودی رو که قبلا بست، لازم نیست اعاده کند، یا اگر چون که با دیگری دارد پیمان می‌بندد، لازم نیست که احتیاط کند. ولی اگر قطع پیدا کرد به این که عقد فارسی کافی نیست، اون قبلی رو باید اعاده کند، یک، نسبت به کار خودش که تبدل رأی پیدا شد اعاده و قضا دارد، یک، نسبت به دیگری هم نمیتواند ترتیب اثر بدهد، دو. اینجا اون بحث خوب معرفت شناسی تو این اصول هست، منتها اون روزها این معرفت اول و معرفت دوم و رتبه اول و رتبه دوم و معرفت پسین و معرفت پیشین این اصطلاحا نبود، الان رواج پیدا کرد. سیدان استاد رضوان الله فرمایشون اینه که قطع در برابر مزنه حجت نیست، بله، ولی شما یه قدم دورتر بیایید از این مسئله اولی فاصله بگیرید، میبینید قطع و زن هر دو حجت شرعی است. چه بسا ممکن است اون مزنه دیرپا باشد و مدت ها بماند و این قطع نوپا و زودپا باشد بعضی مدتی زائل بشود، اینم عرضتن للزوال است. این که حکم الله الواقعی نیست. شما حالا با یه شواهدی قطع پیدا کردید، دیگری این قطع ندارد، ممکنه یه شواهد دیگری هم به شما ارائه بدن که فوراً رأی شما برگردد، پس این قطع هم در معرض زواله. البته شما اگر با یه دلیل قطعی و دلیل زنی روبرو شدید، قطع مقدمه بر زن است. اما اگر در یه مقطع مزنه داشتید، در یه مقطع قطع داشتید، این قطع هم حکم شرعی است، این که حکم واقعی نیست. این هم در آینده نزدیک یا دور معرض زواله. در ظرف واحد اگر یه دلیل قطعی اقامه شده، مثل یه خبر متواتر از این سو هست به این که به ان زیدن کذا، یه خبر واحد غیر قطعی هم از اون سو اقامه شده به ان زیدن کذا، خب قطع بر زن مقدم است، بله. متواتر بر خبر واحد مقدم است، بله. اما حالا شما قبلا همونطور که خودتون میگوید دو تا زن متصابر اقدامن تحت ادله حجت زن یکسان منترجن، قطع و زن هم به شرح زن، اینا که با هم نیستن تا ما بگیم یکی بر دیگری مقدم است، که یکی چند سال قبل پیدا شده، یکی ملان پیدا شده، یکی ملان پیدا شده، ممکنه زود یا دیر از بین برود. این چنین نیست که این حکم الله الواقعی باشد، که این هم حجت شرعی است. شاید اون زن مطابق اگر از مسئله بی درون از علم اصول بیرون بیایید به معرفت شناسی برسید، قبلا بعضی از مشایخ ما رضوان الله تعالی علیهم اونها از شاگردان معروف آینه بودن، اونا اصطلاحشون این بود ذهن فوق از ذهن. اون روزها مسئله معرفت شناسی رایج نبود، تو نجف همین حرف ها بود، منتها میگفتن تو ذهن فوق از ذهن. این ذهن فوق از ذهن های معرفت شناسی است. یعنی آدم وقتی که تو مسائل فقهی یا اصولی کار میکنه، این میشه ذهن رایج. از این که بیرون میآید فقه رو از بیرون نگاه میکنه، اصول رو از بیرون نگاه میکنه، به اصطلاح گذشتگان ذهن فوق از ذهن بود، به اصطلاح فعلی معرفت شناسی است. یه وقت انسان تو مسئله اصولی یا مسئله فقهی بحث میکند، این میشه علم اصول یا علم فقه. یه وقتی مسئله علم اصول یا علم فقه موضوع کار اوست، نه عنصر محوری کار او، از بیرون دارد فقه را میبیند یا اصول را میبیند، این میشه معرفت شناسی. اونا میگفتن ذهن فوق از ذهن، حالا میگن معرفت شناسی. این حرفا بود. اگر چنونچه شما از این بحثای اصولی بیاد بیرون نگاه میکنید، بید این قطع ممکن در آینده نزدیک یا دور از بین برود، به چه دلیل این قطع حاکم باشد بر اون مزنه، اون شخص مجتهد خودش و مقلدینش همه اعمال را اعاده کنه، اینم حجت شرعی است، اونم حجت شرعی است. البته قطع و مزنه اگر در عرض هم عرضه بشون، البته قطع مقدم است. این یه نقد اب نداره، ولی منظورم اینه که این اصطلاحات بعدن پیدا شده، ولی اصل مسئله بود. مرحوم اسلام کاظم فرمود میگه خب قطع مقدم بر زن، بله. خب همه میگن قطع مقدم بر زن از نظر اصولی، بله، اما الان تو معرفت شناسی هستید. سابقه اینا هم شاهد مرحوم آزیا بودن، هم شاهد مرحوم آینایینی. اون بزرگوارا که میگفتن اصطلاح ذهن فوق از ذهن را مطرح میکردن، همین معرفت شناسی بود. این از در ذهن فوق از ذهنی که اصطلاح دیروز بود، معرفت شناسی که اصطلاح امروز است. آدم وقتی بیرون از فضای علم فقه اصول بیاد، میبیند هر دو حجت است. خب به چه دلیل انسان وقتی یقین پیدا کرد، قطع پیدا کرد که تسبیحات اربعه با سه تا باشد، همه نمازهای قبلیش باطل است، باید اعاده کنه؟ قبلا هم حجت داشت، الان هم حجت دارد. ممکن است از او سوال بکنی که احتمال نمیدی در آینده نزدیک این قطع زائل بشه به دلیل دیگه؟ میگه چرا احتمال میدم. خب الان با چه جرأتی شما فتوا میدید که همه اعمال گذشته باطل است، باید اعاده کنه؟ نداره بله، اما اهل حجت هست در عرض هم، بله عرض هم باشن. مثل این مثالی گفته شد، اگر یه طرف اجماع محصل قائم شد یا خبر متواتر قائم شد، یه طرف هم خبر واحد، خب این مقدم است، حرفی درش نیست. اما اگر یه طرف خبر زراره صحیح معتبر بود که دلیل زن نیست، این قائم شد به کسی رو حجت دونست که یک تسبیح کافی است، تسبیحات اربعه، سه تسبیح لازم است. بعد چند سال قد پیدا کرد که سه تسبیح کافی است، باید باشه در لازم است در تسبیحات اربعه، این هم یه حجت شرعی. اینا که با هم نیستن، تو یکی مقدمه بر دیگری باشه که اینو بیامن. حالا بگم تمام اعمال این چند سال باطل است، به چه مناسبت؟ مرحوم سید چون در تبدل رأی، اینجا یعنی در تبدل رأی مجتهد، همچه فرماشون فرمان نسبت به ترتیب اثر هم همین فرماش دارن، میگن اگر موجب و قابل که اجتهادن یا تقلیدن فتواشون فرق میکند، مثلا موجب عقد فارسی را کافی میداند، قابل عقد فارسی را صحیح نمیداند، باید عربی باشد، اگر هر دو طبق ادله زنی معتبر به این فتوا رسیدن، این قابل میتواند ایجاب فارسی را بپذیرد، باید قابل تو. اما اگر خودش قطع به فساد دارد، نه مزنه، اینجا نمیتواند. اینجا نقد سید الاستاده که نه، اینجا هم میتواند، اینجا هم میتواند. چرا؟ برای اینجا حجت شرعی دارد. تحلیل دیگری که مرحوم اصفهان کاظم فرمود این است که ما اگر بخواهیم با مزنه‌مون با حجت شرعی که داریم برای فعل دیگری ترتیب اثر صحت بدیم، این سه جور. یه وقت است که فعل دیگری تمام الموضوع است برای اثر ما، مثل این که یک کسی عقد فارسی رو کافی نمیدونه، دیگری عقد فارسی رو کافی میدونه، این دیگری رفته بازار با عقد فارسی یک کالای رو خرید، یا با عقد فارسی همسر رو انتخاب کرد. این کسی که عقد فارسی را کافی نمیدونه، موظف است جمیع آثار صحت را بر معامله تجاری او یا ازدواج او بار کند. چرا؟ چون فعل او تمام الموضوع است برای این، و مذاق شارع مقدس هم این نیست که اگر کسی عقد فارسی رو کافی میدونه، شما بیا اوضاع رو به هم بزن، مالی که دست مردم است بگیر، همسری که دیگری داره با او ازدواج بکن، این نیست. این در صورتی است که فعل دیگری تمام الموضوع باشد لترتیب اثر بدهد. یه وقت است که نه، فعل دیگری نیست، فعل خودش است میخواد به دیگری واگذار کند، مثل این که پسر بزرگ یک کسی که قضای نماز پدر به عهده اوست، حالا خودش یا نمیتونه یا نمیخواد اجیر میگیره، نائب میگیره. این ولی میت نظرش این است که تسبیحات اربع یکی کافی است، سه تا کافی لازم است، یکی کافی نیست، و یکی کسی تسبیحات اربع یکی بگه یا در نماز سوره نخونه، نماز باطل است. اون چه که بر فتوای خود ولی میت است اینه، این نمیتواند کسی را نائب بگیرد که بنای او بر این است که در نماز سوره واجب نیست یا تسبیحات اربع یکی کافی است. چرا؟ برای اینکه اون نائب، اون اجیر باید کار همین آیه ولی را انجام بده. بر ولی میت واجب است که قضای نمازهای او را انجام بیاورد. این باید انجام بده طبق برف، و این شخص ولی هم دارد این اجیر را نائب خود قرار میدهد. یعنی چی؟ یعنی کار او را منزل کار خودش قرار میدهد، فعل او که منزل فعل ولی است، ولی چنین فعل را باطل میدونه، اینجا نمیتواند. چرا؟ چون فعل غیر موضوع ترتیب اثر حکم نیست، بلکه اون فعل غیر به منزله فعل اوست. نه، نظیر نکاح نیست که مثال زده شد، نظیر مالی که تجارت کردن نیست. قسم سوم مقام بحث است که فعل واحد تشریکی است، مثل عقد بستن که ایجاب و قبول دو جزء فعل واحد است. چون ایجاب و قبول دو جزء واحد است، این به منزله آن است که کسی دیگری را جای خود بنشاند، به منزله آن است که ولی میت که نماز بی سوره را باطل می داند، کسی را اجیر کند که نماز بی سوره را صحیح می داند. پس ما دو تا فرع بیین و رشد و بیین الغی داریم، یه فرع سوم. این فرع سوم ما شبیه اون فرع بیین الغی است، نه بیین الرشد. یعنی اونجا که فعل یک کسی تمام الموضوع است برای ترتیب اثر دیگری، اینجا بیین الرشد است و صحیح است. مثل کسی عقد فارسی رو باطل میدونه، دیگری رفته در برای خودش معامله کرده با عقد فارسی، این که عقد فارسی رو باطل میدونه موظف است جمیع آثار مالیت را بر اون چیز این آخرید بار کنه، این بیین الرشد. اونجا که بیین الغی است، این است که ولی میت که نماز بی سوره رو باطل میتونه، بخواهد کسی رو جانشین خود قرار بده، اجیر بگیره که نماز بی سوره رو صحیح میدونه، این بیین الغی است. مقام ما چون یک فعل است که به دو نفر وابسته است، نه دو فعل، این به منزله هم اون ولی و نائب است. این خلاصه بیان مرحوم خاصم کاظم رضوان الله. نقد سیدن استاد رضوان الله است که شما در جریان این بیان القی، البته این پیشگامیش مال مرحوم آقای نائین رضوان الله است، این بخشش مال فرموش برای آقای نائینی نیست، اونطوری که سیدن استاد تحلیل کردن فرموش سید رو، این تو فرموش مال آقای نائینی نیست. فرموش مرحوم آقای نائینی همون مربوطه به بخش اون بیان الرشد بودن و اینکه عقد بی دو تا فعل به هم مرتبط است، نه یک فعل تشریکی. اون نقدی که مرحوم سید استاد رضوان الله دارن اینه که ولی میت و رو نظرش این باشد که نماز بی سوره باطل است، معیار ولی میت نیست و اون اجیر به جای ولی میت نمی نشیند، چون نماز به عهده میت است نه به عهده ولی. ولی موظف است که نماز ذمه میت را تبرئه کند، یا بالمباشره یا به تسبیب، یا خودش نماز بخونه از طرف میت یا نائب بگیره. عمده نمازی است که در ذمه میت است. باید دید اون میت فتوای او اجتهادن او تقلیدن این بود که نماز با سوره لازم است یا نماز بی سوره کافی است. ولی واسه در اجراست، مأمور اجراست، ولی پسر بزرگ نماز به عهده او نیست، بر او واجب است که نماز پدر را بخواند، ذمه پدر را تبرئه کند، حالا یا بالمباشر یا با تسبیح. نماز به عهده پدر میت، اون نمازی که به عهده میت است، این اجیر و این نائب به جای اون میت می نشیند، نه به جای ولی. اگر فتوای اونها مطابق هم بود شما چه حرف داری؟ اگر اون میت اجتهادن یا تقلیدن، این حکمش این بود که نماز بدون سوره صحیح است، یا تسبیحات اربعه یه دونه کافی است. خب اجیر اگر یه دونه بخونه کافی است یا بیشتر هم بخونه کافی است. غرض اون است که اجیر به جای میت می نشیند، وقتی هم که قصد میکند نیابت از طرف ولی و پسر بزرگ قصد نمی کند، به نیابت از میت قصد میکند. و اما بخشی که فعل واحد تشریکی است، هم فرمایش مرحوم نانی تام است که نخیر دو فعل به هم مرتبط است، نه فعل واحد تشریکی. الحمد لله.